بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام رو خدمت شما. امیدوارم تا اینجای ماه مبارک دست پر و پر از خیر و برکت برای شما بوده باشه. و ما دیشب راجع به این صحبت کردیم که اگر یعنی در ادامه جلسات قبلی که یکی از بهترین راه مقابله با غضب که ما علکی پرخوشگر نباشیم، عصبی نشیم، اینه که حب دنیا و تعلقاتش رو تو دلمون بکشیم. اینه که از بین ببریم خیلی چیزا درست میشه. منتها به این سادگی ها نیستش. برای کشتن حب دنیا هم بهترین کار اینه که از اون مسائلی شروع بکنیم که از ابتدای بچگی درگیرشون بودیم. یعنی سیستم عصبی ما با این اخت شده. اون چیه؟ اونم خوردنی هاست. یکی از اسرار گرسنگی کشیدن همینه. عرض کردیم بخش قدامی مغز رو به شدت فعال میکنه و اون بخشی که به شما پرهیزگاری یاد میده، یعنی خیلی راحت سریع و هیجانی تصمیم نمیگیرید، معقول و منطقی تصمیم میگیرید. خب بعد فواید دیگر رو همینجوری گفتیم، امروز مورد ششم عرض بکنیم. اینکه یکی دیگه از فواید روزه رهاندن ما از جسمه. اینو اینطور به شما بگم، ما روح ما در بهترین شکل ممکن خلق شده. لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، در بهترین تقویم اندازه‌گیری ها خلق شده. بعد همین روح ثم رددناه اسفل السافلین، فرستادنش توی زمین درگیر این جرم و جنس و جسم باشه. یعنی ما در بدترین، اصلا دنیا یعنی پست، از دنی میاد دیگه، یعنی پستترین حالت ممکن ما رو قرار دادن. این روح باید متمرکز این باشه. یعنی از موقعی که روح در جنین دمیده میشه، مأموریتش اینه که حواست به این باشه، حواست به این باشه. اگه از این جدا بشه که کامل جدا بشه، مرده، قبض جان صورت گرفته. منتها آرام آرام تو این مسیر باید کاری بکنیم که این روح دوباره متوجه به بالا بشه. بقولی ما از بالایی ما بالا میرویم. یا مرحوم به آنگا مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. یعنی روح تو این بدن توی قفسی گیر افتاده، حالا آروم آروم میخواد پر پرواز رو بره، پرواز کنه بره بالا. سعدی خیلی خوب میگه، میگه اگه میخوای اینو شروع بکنی از همین غذات شروع کن. اندرون از طعام خالی دار تا در آن نور معرفت بینی. وقتی اینقدر ما درگیر فقط، یعنی روح ما متمرکز بر اینه که فقط حوائج این جسم رو رتق و فتق بکنه، به چیز دیگه نمیرسه. برای همینه وقتی ما میخوابیم، یعنی بدن استندبای میشه، روح یه فرصتی پیدا میکنه، یه چارجا میره سرک میکشه. که اینم دو بخشه، یکی واقعا اینه که آگاهی روح، یه بخشش هم افکار روزانه ماست. خب و بخشش هم مثلا ترکیب این دو تا با هم دیگه است. تشخیصش هم به این سادگی ها نیستش. ما کجا میفهمیم افکار روزانه ما روزمره ما نیست؟ اونجا که خبر از غیب به ما میرسه. آینده رو خواب، همه ما تجربه اینجوری داریم، آینده رو قشنگ برای شما مثلا یه اتفاق میفته که امکان نداره، یعنی مثلا جور دیگه شما اینو بخواید مثلا اطلاعاتشو به دست آورده باشید. خب چون ممکنه یک جا مغز ما ضبط کرده باشه و ما خبر نداشته باشیم. خب یعنی تو ناخودآگاه ما ثبت شده باشه و روح ما اونو ببینیم، فکر کنیم از آینده خبر برام رسیده. اما نه، مواردی هست که من چون سالهای گذشته مثالت از خودم هم گفتم، خب دیگه من خیلی بازش نمی‌کنم. حالا در واقع تمام بحث سر اینه، آیا می‌خوای شبیه خدا بشید؟ این صفات الله در ما تجلی کنه. اگه او رحمان ما رحمان بشیم، رحیم ما رحیم بشیم، بخشنده است ما ببخشیم، راحت ببخشیم، و صفاتی که نداره ما هم نداشته باشیم، کینه ای نیست، حرص نداره، خب اینا رو ما نداشته باشیم، خب بسم الله. شما دوست داری این روح درگیر جسم بمونه یا روحتون رو جولان بدید در انوار الهی بره غرق بشه؟ از این منزل دروغینی که الان درگیرشه یه کمی فاصله بگیره. همه اتفاق همینه. میگه چشم بند آن جهان حلق و دهان. میگه میبینی چون چشمون رو بس اون دنیا رو نمیبینیم، همه حلق و دهان. این دهان بربند تا بینی عیان، تا بتونی قشنگ همه چی رو ببینی. تا هوا تازه است، هوا یعنی هوسیه، ایمان تازه نیست، این دهان جز قفل آن دروازه نیست. میگه این دهن شما قفله که اون دروازه رو بسته همینه. تو روایت داریم که خود از شکم سیری بدش میاد. ببین این باز به این معنی نیستش که آقا نمیدونم مردم سوء تغذیه بگیرن، نه نه، عرض کردیم دیشب مفصل گفتیم، اینقدر ما با یه جماعت مریضی طرفیم که هر لحظه ممکنه تیکه از صحبت منو بردارن ببرن سوء استفاده کنم، مجبورم هی توضیحات بدم، شما رو خسته میکنه، شاید یه جا ناراحت بشی چرا هی برای اینا تبصره میزنی، به خاطر اینکه از دست این عروض لوباش رسانه‌ای خورده در امان بمونیم. خب این که از شکم سیری بدن یعنی که آدم فقط به دنبال میشه شکمش رو سیر کنه. دیشب هم که مفصل برای شما مطالب علمی که عموما یا سازمان جهانی بهداشت گفته یا بهداشت خودمون رو براتون خوندم. و این حس که انسان این حالت رو به بعد ما رمضون هم انتقال بده، یعنی الان گرسنگی میکشی بعد ما رمضون رو بکشی، مثلا تو واقعا گرسنه شده غذا نخور، تا گرسنگی دست از غذا بکشی. موارد مربوط به سلامتی بدن و بهداشت و این چیزا رو من عرض کردم دیشب، منتها این اثرات روحی جدی داره. حواس ما در واقع در مجموع اینه که از روی شکم برداشته بشه تا متوجه ابعاد دیگر حیات ما بشه. این حیات، حیات زمینیه، انواع حیات وجود داره، ما فقط همینو میفهمیم. چون کورکورانه بدونی که مثلا داشته باشیم میگیم نه اصلا جز این که اصلا وجود نداره. به قول شاعر میگه قدرت جبریل از مطبخ نبود، میگه اگه جبریل میدونید این ملک، ولی که مجرده، هر چی یک موجود مجرد درگیر جسم بشه، حالا از این نمیگم مجرد یعنی مقابل متعال، نه تجرد یعنی اصلا درگیر هیچ چی نیست، نه طول داره، نه عرض داره، نه ارتفاع، نه جا داره، نه مکان داره، نه زمان داره، اینجا مجرد، روح مجرد. خب میگه هر چی این مجردتر باشه درگیر جسم نیست. خب هر چی یه چیز یعنی جسم، جسم یعنی مکان، جسم یعنی زمان، یعنی گیر افتادی. اگر تونست از این فاصله بگیری خیلی اتفاقات میفته. میفرماد که ان الله تعالی، خداوند متعال، یباهی، مباهات میکنه ملائکته، به ملائکش مباهات میکنه، افتخار میکنه، به قولی پوزشو میده، به شباب العابد، به جوانی که عابده. چرا جوان؟ به خاطر اینکه یه تا تو جوانی پاک، در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریه، ورنه هر گبری به پیری میشود پریزگار. خب دیگه هیچ نه هنسی داره نه جنسی داره، نه یه کلا همه وجودش بنده خدا از کار افتاده، دیگه کاری هم ازش بر نمیاد، ولی لذا مجبور عابد باشه. نه، میگه این کسی که جوانو فیقول و بس میفهمه ایها الشاب و تارک شهوته لعجلی، میگه کسی که برای من شهوت رو ترک کردی و جوانیت رو بذل من کردی، انت عندي كبعض ملائکتی، تو اصلا پیش من فرشته هایی. یعنی چی؟ یعنی تو اون همین مقام ملائک، صفت ملائک در نظر، یعنی چه صفت ملائک مد نظره، یعنی که شما به روح توجه کردی، به ارزش اصلی خودت لحاظ کردی. ببین فرض بکن مثلا یه خونه رو تو این جنگا اینجوریه، مثلا یه شهری رو مثلا میگیرن، نمیدونم پس میدن، معمولا اولین نیروهایی که وارد اون خونه ها میشن یا مثلا سنگر دشمن میشن نیروهای اطلاعاتی هن. اینا میرن مثلا فکر میکنن چی میدن، یه دونه گوشی موبایل رو برمیدارن، دو تا سیم کارت برمیدارن، مثلا نقشه ها رو برمیدارن، اسلحه مثلا واسه نیروهای عادیه، میگن یعنی برید حالا اسلحه جمع بکنید، یا لیست برمیدارن که اینا چه اسلحه هایی برمیدارن. ما تو اتفاقات روزمره روحمون یه برداشتی میکنه یه جسم میاره، شما میری یا غذا میذارن جلو، خب جسمت غذا میخوره استفاده میکنه، روحت هم داره از اون برداشت میکنه. و دقیقاً آخرت شما یعنی بهشت من و شما همون برداشتای روحه. ما اصلا بهشت رو با خودمون میبریم، ما جهنم و ما خود وقود و هنناس و الحجاره، اصلا ما ایم آتیش جهنم، خود ما هاییم، ما ایم میسوزیم از درون، ما جمع کردیم، ذاتمون آتیش شده، فلذا میسوزیم، ناخالصی داریم میسوزیم، مثل بخار برقی شدیم، وصل میکنم بخاری داغ میشیم، هم میسوزیم هم میسوزونیم. یه مشکل ماه، بهشت هم همین جوریه، ما از اینجا خلق بهشتی رو میبریم، اخلاق بهشتی، ما همینجا بهشتمون رو میسازیم. کی داریم میسازیم؟ ما همین الان که داریم همینا زندگی میکنیم، همین الان من و شما این نوعی به جهنم الان آماده است، چه تو برزخ چه تو آخرت. این مال قدیما بود که آقا مگه میشه الان گذشته، حال اصلا نسبی زمانی، حرفا چیه؟ همین الان جهنم بهش در حال وقوعه. عرض کردم مثلا فکر کن از ما تو بهشتیم انشالله، مثلا داره یادمون میاد چجوری بهشتی شدیم، اینه، اینا موازی هم در حال انجامه، مثلا این حرفا نیستش. این روح آزاد بشه خیلی کارا میکنه. همین مرتضا فکر کردید یه سری قدرت هایی که دارن، فکر از سر چیه؟ گرسنگی میکشه، مقابله با نفس میکنه، بدنش غذا میخواد، گرسنگی میکشه. من تا ما میگیم ما این گرسنگی کشیدن یه هدفی باید داشته باشه، بعد چی میشه؟ روح خودشون آزاد میکنه، اخبار رو از این برمر میگیرن. همین حالا امسال خیلی بیشتر داره پخش میشه شبکه 4، برام خیلی خوبی هم هست، زندگی پس از زندگی، و من تشکر میکنم از سازنده این برنامه، برام خوبیه، الان خصوص این که داره علمی و دقیق و به قولی جاره بهانه بهانه گیرار هم داره میبینه، میره صد جا تحقیق میکنه، پژوهش میکنه، با نمونه ها مشابه خارجی بررسی میکنه، مثلا طرف یه حرفی میزنه میره شاهدای دیگر رو پیدا میکنه، همین امشب من داشتم نگاه میکردم، مثلا طرف میگفت من داشتم عمل میشدم این اتفاق برام افتاد، گفتی از جمعنم داربست افتادم کمر شکسته بود، میگو رفتم پزشک رو پیدا کردیم آوردیم گفتیم این که از بالا داشته جسم خودش رو میدیده اتاق عمل اینجوری ترسیم میکنه. پزشک گفت درست میگه، منتها شاید تو اینترنت اتاق عمل دیده. گفت ما گفتیم خب چیکار کنم چیکار نکنی؟ گفت همکارای شما رو که نیدید. گفت نه این بیهوش بود اومدن. گفت خب خوبه یکی از همکاراتونو بیارید. به این گفتن همکارا یادتم؟ گفت برای یادمه. یکی از همکارا رو آوردن لای چند تا پزشک قایم کردن، گفتن بگو کدوم یکی از اینا بوده. ببین برای خود ما مهمه دیگه، ما تجربه کنیم. ما واقعا باید مؤمن کیسه، یعنی مؤمن نیست که کلا سرش بره هر کسی ادعا کرد که مثلا نمیدونم من نمیدونم اینو دیدم اونو دیدم، نمیاد تست میکنه مثلا ایرادی نداره، خب آزمایش کرد. این مرتضی هم همینه. ببین بس که به این جسم ریاضت داده، این روح خیلی دیگه حواسش به این جسم نیست. انقدر شما متمرکزی به اینکه وای این آب رو بخورم و غذا رو بخورم، روح هم متوجه همینا میشه. برای همین عرض کردم که وقتی روح متوجه، حتی ممکنه دو تا جسم باشه مثل دو قلوها، این اتفاق در موردشون میفته. اینا هم تلپاتی دارن مثل مادر و بچه. چه اتفاق در مورد اینا میفته؟ چون در جسم مادر جنین بچه هم هست، روح مادر متوجه هم جسم خودش، همون جسمی که در درون خودش داره پرورش میده. کسی رابطه‌های عمیق عاشقانه برقرار میکنن با هم دیگه، خب انقدر ذهن و فکرشون متوجه اون فرد میشه، روح هم متوجه اون فرد میشه. بعد موقع جون دادن، روح اون چیزی که متوجهش بوده ولکن نیستش، سخت میشه مرگ، به شدت سخت میشه. بعضی هستن واقعا ماشینشون خداشونه، خونشون خداشونه، پولشون خداشونه، این صندلی خداشونه، بوت ایناست. این موقع جون دادن به این سادگی میگه کی میخواد جا من اونجا بشینه؟ این اصلی ترین عذاب آخر همینه. اصلی ترین عذاب آخر روایت داریم، اصلی ترین عذاب این آتش سوختن از حرصه که این افتاد دستم. تا کی میسوزه؟ تا موقعی که این آتیشه دیگه سوخت اولیش تموم شه. چقدر طول میکشه؟ حالا وایس مثلا 1,000,000 سال، 1,000 سال، نمیدونم حالا سالاش هم دیگه دیگه. اولین جایی که راجع به نسبی بودن زمان صحبت کرده قرآنه. توی مستند که نگاه میکنم، میگه اولین کسی گفته انیشتینه. نه آقا، 1400 سال قبل از انیشتین قرآن میگه، میگه مما تعدون، اونی که شما میشمرید یه روز، ما میگیم یه روز، اونی که شما میشمرید 50,000 سال. فیزیک جدید هم اثبات کرده دیگه، شما هر چی به جرم سنگین‌تر نزدیک‌تر باشید زمان دیرتر میگذره. خب و در عمل هم تونستن این کار کنن، یعنی یه ساعتی رو، ساعت اتمی رو روی زمین با هم گذاشتن، اینا رو ست کردن، یکی سوار سفینه کردن فرستادن بالاتر، خیلی عدد خیلی کم، یکی عقب افتاده بود. یعنی جرم اینا اثر داره. خب حالا نمیخوام زیاد وارد بحث نجوم و این چیزا بشم که حالا وعده شده ان شاء الله موقع دیگه صحبت میکنم. حالا معنای این روایت شاید بفهمیم که حدیث قدسی از سومولی و انا اجزیبه یا اجزیبه که گفتیم سه تا معنی داره. میگه روزه مال خودمه، بقیه عبادات مال خودتونه، مال بنده هامه، روزه مال من خداست. حقیقتش اینه که چرا؟ چون شروع اینه که این روح برگرد دوباره انا لله و انا الیه راجعون، بالا رو نگاه کن، اصلا از اینجا شروع میشه. حالا مشکل ما چیه؟ تو همین رمضان نگهش میداریم. مشکلمون چیه؟ تو افطار عوضش رو خرابش میکنیم، یعنی یه جوری حمله میکنیم به سفره فاتحه رو میخونیم که دیگه اون از داره میپره میره. گرگ به گوسفند، گرگ گرسنه اینجوری حمله نمیکنه به بره، خب که ما اینجوری حمله میکنیم به سفره. ما یه رفیق داشتیم، خدا حفظش کنه هر جایی هست، شاید فکر کنم مبالغه میکنم، خدا گواه، ایشون اینجوری میرفت، ما یادم تو مثلا یه بار تو خیابون بودیم، رفت از این مغازه فرنی گرفت، اینجوری کاسه فرنی تو دستش پشت رول نشست بود، من این طرف ماشینو پارک کردم، تا گفت ا، یعنی ا، من گفتم شاید مثلا بخواد ا مثلا اشتباه کردیم مثلا یه چیز دیگه، آقا ا و گفت این قاشق اول رفت. گفتم حالا یه خوری الله اکبر، گفت من نمیتونم صرف کنم اصلا. یعنی بعدش هم مثلا جای دیگه هم بودیم با هم، مثلا بعضی هم پیش میاد تو دفتر با هم، بازم همینجوری سریع مثلا افطار میکرد. خب چون مغز اینجوری دستور میده اصلا. شما زمانی گفتم حتی ببین اصلا کافری خوبه، هر چی حواستون همون لحظه خاص یک کمی صبر کنید، این صبوری تحلیل رو میبره بخش قدامی مغز، شما آدم باهوشی میشید، عاقلی میشید. این تو زندگیت میخوای مثلا هیجانی برخورد نکنی، مردمی بچه هاست هیجانی برخورد کن، راهش همینه، راهش همینه. عرض کردم اون پروفسور استرالیایی که ما با ارتباط گرفتیم، پروفسور بنسون، ایشون میگفتش که ورداشتم دانش آموزا رو دو دسته کردم، چپ دستا رو راست دستا رو جدا کردم، به چپ دستا گفتم با راست بنویسید، به راست دستا گفتم با چپ بنویسید. پرخاشگری اینا کاهش بده کرد. یعنی مقابله با اون خواسته. بابا یعنی ببین فکر کن، دیدید من شما مثلا یه نفره، بعضی میبینید که گروه A و B داریم، گروه A توی روانشناسی، گروه A مثلا خواهد سریع کاری انجام بدن، جوشیان، گروه B ها اصلا آروم عشق میکنن اصلا. بعد منم خودم از اون A هم. خب مثلا اینا رو که میبینی سکتت میدن، مثلا این ماوس رو برداشته میخواد یه دونه صفحه ببنده، اینجوری اینجوری میچرخونه، زبده قرمز رو میخواد برسونه، میچرخونه میچرخونه، اصلا صد باری که میگی این دستش بگیر آ لامصب اینه، این یک کلمه چه اینجوری اینجوری میچرخونی. خب میدونی وقتی ما یه کاری رو واردیم، دوست داریم دست راست یه دقیقه انجام بده، مگه چلفتی، مگه فلجی، مگه شلی، ندیدی همین حرفا بجم دیگه ها، همین که میخوایم هیجانی سریع انجام بدیم، میگه هر موقع در مقابل این ایستایی صورت بگیره، این تحلیل میاد به سمت پیشانی. نمیدونم شاید میگن اون دنیا با موهای پیشونی میکشن میبرنم به ربطی داشته باشه، نمیدونم اونا قطعی من نمیگم، خب میخوام بگه تو اینجا آدم میشدی، به اینو بخش هیجانات حیوان هم داره، بخوام من برم گوسفندر رو مثلا بخورم، نمیدونم همه کارا رو میکنن، شهوت دارن، غضب دارن، فکرایی هم میکنن برای رسیدن به شکارشون، اینجوری نیستش که مثلا چهار تا به قولی خود فسفر هم میسوزونن، مغز دارن بالاخره. دیشب براتون خوندم که نظر محققان پژوهشگران در مورد بخش قدامی مغز چی بود. اصلا تشخیص بهتر و بهترین اونجا اتفاق میفته، آرمان ها اونجا آنالیز میشه، اصلا آدم بودن به اینجاست و اینا میشه یه حیوانی مثلا خود باهوشتر. پس تا معنا شد من خودم جزاشو میدم و نه عجیبه من خودم جزاشم، یا هم به آورده هم الی. اما اون چیزی که من فهمیدم که و انا اوجی من جزا داده میشم، یعنی فعل مجبور میشه به با اون، یعنی که بهترین هدیه به من همین روز است. میخواد به من هدیه بدید، به من خدا هدیه بدید روز است. بعد میره یه ویژگی دیدم، این که جنس این عبادت جنسی که نمیتون خرابش کنه. ببین مثلا بیا کار میکنیم ریا میکنیم، نماز خون جلو ملت مثلا فاتحه رو خوندیم، حالا خیلی هم نمازی نخوندیم که حالا دو دقیقه سر تا کارو هم میاریم، مونتا این بالاخره خدا هیچ گرسنه شدم یا نشدم. این بر تو برای میگن مرحوم عایشه آبادی نقل شده که با سر سفره افطاری خود برای خدا ناز کنید، بله لقمه هم زده درنز، یعنی خود لقمه که دست میگید بگید که خدایا من به خاطر تو این گرسنگی کشتم، اینا کی میتونست جلو منو بگیره ها، فقط به خاطر خود بگید، هیچ کم نبود در یخچال میتونستم باز کنم یه چیز بخورم، کسی کارم داره لیوان آب بردارم بخورم، اصلا و ابدا این فقط به عشق خودت میگم بهترین هدیه به منه. در واقع هدیه میده هدیه به خدا، مثل این پدر مادر هستم بچهش میگه، مثلا بچه میگه بابا روز پدر برات چی بخرم، میگه تو آدم باش من بهترین روز مثلا هدیه بر من، به مادرش تو پسر خوب تو درساتو بخون، واقعا هم هدیه برای همینه، یعنی خدا احکام ملکوتی روی ملک هم اثر داره، اونی که آخرتیه روی زمین هم اثر داره، یعنی اون روزه بهترین هدیه برای جسم خود ماست، برای فکر ماست، برای تعقل ماست. لذا من یه عبارتی استفاده کنم، این که بیاید در خدا اعتصاب قضا کن. دیدین سیاسیون میشن اعتصاب قضا میکنن، آه اصلا بعضیشون دهنشون بسوزن نخ میدوزن که یعنی من عمرن مثلا نتونم. الان اعتصاب قضایی های سیاسی های ما یه خورده بحثش فرق میکنه، یکی از این مصاحبه میدم از آقای رامین پرچمی بازیه به سال 86 ایشون بند خدا تو کل سلبریتی اینو فقط گرفتن، بعد ایشون افتاده بود با یه سری از همین آقایون سیاسی لیبرال تو زندان همبند بود. خیلی ماجرای جالبی از اونجا تعریف میکنه، از اینا از این جماعت که چه دروغا به ما میگفتن، ما فکر میکردیم اینا الان افتادن جلو ما پشت سر رفتیم و ما سر یه آب بازی کردن سر یه دمپای خیس فلان سیاستمدار چه دعوایی درست کرد، میگفت تمام این اعتصاب قضا همه سوری بود الکی بود. خب یا زمان مجلس ششم یه اعتصاب قضا کردن خیلی جالب بود، میرفتن دستشویی 40 دقیقه تو دستشویی میستادن، بعد میرفتن اونجا بو ساندویچ میاد با کیف میرفتن دستشویی، اینا می آوردن میذاشتن توی کیف ساندویچ میرفتن تو میخوان تو مستراج ساندویچ خوردن. حالا انتصاب قضا واقعی رو میگم، بیا برای خدا انتصاب قضا کنید تا از این زندان تن شما رو رها کنه. امروز یعنی این تن ما زندونه دیگه، این روح از بالا اومده اینجا، یه شاعر در پیتی هست میگه آدمی زندان است و منم زندانی، ماندم در دل این کالبد نفسانی، عشق در دام هوس، روح حبس الابد بند قفس، آدمی زندان است و من آن مانده به خواب، تشنه جرعه ای از صافی ناب، در تکاپوی خیال لب آب، در فراسوی سراب، مانده ام در مرداب، آرزوها همه هم نقش برا. آدمی زندان است و من آن خسته راه، ماندم در تک این تنگ سیاه، نه به راه پیش رفتن باز است، راه برگشت تباه، غرقم غرق گناه. نه کسی میخواهد که خبر گیرد از این چشم به راه، نه کسی میآید به ملاقاتی زندانی اعدام، به ملاقاتی اعدامی زندان گناه. در شگفتم من از این بند و قفس، محکمه حاکم و محکوم خودم هستم و بس. از چه باشم غمگین، از چه هم دلچرکین؟ از خدا یا که از این پیکره ننگ، از این کوه گناه؟ من بنایش کردم بر کویر شهوت و نهادم بر هم آجر آجر نفرت، برج با رویش آه پیش از جور و جفا، و جلایش دادم به فری به ریا، ننگم باد آری آری همین از سزا. و در این منزل پست یاد می آورم از روز الست، یاد جام باده و بنده مست، که نمک خورد دریغا که نمکدان بشکست. و چون این گفت با بوم تعهد نقاش، که تو ای نقش امین غم عشق من باش. آسمان بار امانت نتوانست کشید، شانه خم کرد وجودش لرزید. من دردانه بدمست تعهد کردم، که به پایم عهدم با همه جان و تنم، با همه سلول های بدنم، ولی اکنون زندانی سلول تنم. همینه، ما الان توی سلولی افتادیم. سلول کی ساخته؟ خودمون. حاکم خودمونیم، محکوم خودمونیم، محکمه هم خودمونیم. خودمون درست کردیم. با چی درست کردیم؟ با حسرت، با آه، با فریب، با ریا، با دروغ، خودمون ساختیم. چون اینا که زیبنده و درخواست روح ما نیستش که. روح ما مجرد و الهیه، فطرتاً اینا رو دوست نداره. این اون انتخاب جسم بود، اونم گیر انداخت، اون روح هم گیر انداخت و او در عذاب خواهد بود تا موقعی که در متوجه به اینه. جهنم خودش برم داره میبره، کلا سر ملت گوشتون روز زرنگی پدر سوخته. فکر کنید زرنگیه، میگه نمیبینید مال حروم دارید میخورید، شما نمیبینید دارید آتش میخورید، حقیقتون رو نمیبینید دیگه. حالا به قرآن بخونیم، یه کتابی هست، کتاب خوبی اسم قرآن، بخونیم بد نیستش. ما خودمون زندونی میایم بر خودمون میسازیم، زندانمانش هم خودمونی ما. کی میتونه ما رو اینجا بیاره بیرون؟ خودمون. اراده خودمونه. کی حکم داده این تو باشیم؟ بازم خودمون. دوست داریم بعد مینالیم از این زندون. و بعد چون تو موندی بیا بیرون؟ خودت ساختیش، تو فی احسن تقویم ساخته شدی، انداختن تو این زندان جرم و جنس و جسم، اسفل و سافلین، بدترین. شما برید نگاه بکنید توی خدمت شما عرض بکنم، توی انواع شکل حیات چه اتفاقاتی میتونه داشته باشه. بابا من تو همین سخنرانی عید بود که نیمه شبان رو عرض کردم، ما تا الان بشر 4% بیشتر از دنیا رو نتونسته بشناسه. تمام این موادی که دور بر ما رو گرفته، تمام اینها، اینا فقط 4% ما شناختیم. 96% دارک ماتر و دارک انرژی، اصلا نمیدونیم چی این دارک، میدونیم چی یعنی نمیفهمیم، نه که سیاهه، که نمیفهمیم جنسش چیه. دارک معنی ظلمات داریم در موردش، هیچ فهم نسبت بهش نداریم، هیچ کنش و واکنشی نسبت به مواد اون چیزی ما میفهمیم نداره. امواج الکترومغناطیسی هیچ کنشگری نداره، و حیاتی هست تو این، ما هیچ فهمی لازمی نداریم. اصلا ببینید این هستی، این کرات، این کائنات بنا شده، میدونی یعنی چی؟ یعنی سر جاش قرار گرفته. دانشمنده از یه سری نشونه ها از رو قرائنی چیزایی میفهمن، میگن آخه این انبساط از یه طرف و این گرانش، این با هم جور نیست، این انگار روی یه چیزیه، اون چیزی که نمیبینیمش. نه که ندیدن مثل هوا نیست، نه، هوا را اثرش رو میتونیم در بیاریم، اثرش هم نمیتونیم حس کنیم، اما میفهمیم وجود داره. حالا آیه قرآن بخونیم، و سماع بناها، میگن آسمان یعنی بناه، مادهش رو تو نمیبینی، نمیفرماد، میگه ما با ستونهای افراشتیم که شما نمیبینید. از امام رضا پرسیدن این ستونها کجاست؟ فهم ثم عمدن ولکن لا ترونها، ستونهایی از شما نمیفهمید. جنس حس کردنشون، جنس دیدنی نیستش. حالا گفتن آها این از یه طرف گریز از مرکزه، میخواد پرتش کنه، از یه طرف جاذبه است، میخواد بکشدش. نه، اینم نیست، ما اینو میتونیم خود بفهمیم. دارک انرژی اینم نیست، دارک متر اینم نیست، چیزی فراتر از اینه. همینا ما در راجب سیاه چاله چه فهمی داریم؟ میگیم هست، از قرائنی پی بردیم یه همچین چیزی وجود داره. اما آیا یه کسی رفته اونجا رو میخوان همه چون میبله، نورم میبله، باستابی نداره که، بلعنده ترینه. کنس کنس آدمی هست که جمع میکنه، عرب به جاروبرقی میگه مکنسه، به جارو میگه مکنسه. خب این کنس یعنی همه چی رو میبله، هیچی بره. آیا داره تو قرآن قسم به اون ستارهی که در حرکته، الجوار جاریه، حرکت میکنه، خنس دیدنی نیست. اصلا خناس به کی میگن؟ اون کسی که نمیتونی اثرشو پیدا کنی اما بلا سرت میاره، یه اثری رو تو میذاره اما تو نمیتونی ببینیش، یه عجب آدم خناسی ها. خب مثل شیطان، من شر الوسواس الخناس، میگه نمیبینی وسوسه داره میکنه تو نمیبینیش. میگه قسم به اون ستارهی که دیده نمیشه اما جاریه، داره حرکت میکنه، فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس، در حین حرکتش هرچی هست رو داره میبله. 1400 سال پیش اینو فهمید که اون زمان ملت فکر میکردن زمین صافه، بعد یه کاسه روشه، روش آبه، اون بالا هم خدا نشسته، یه فهم توراتی داشتن، زمین صافی ها و فلت ارث هنوز همی حرفار میزنن، این حرف توراته دیگه. اما قرآن چی میگه؟ قرآن به زمین میگه ذلول. ذلول به شطوری میگن که وقتی حرکت میکنه انقدر نرم حرکت میکنه بچهای کوچیکو تو اون میخوابوندن. شطورها خب حرکت دارن دیگه ها، این انقدر نرم حرکت میکنه میگن شطور ذلولی، از همین ذلیل میاد ها، یعنی آروم حرکت میکنه، نمیفته در این حرکت خیلی حس نمیکنه، تکونت نمیده. کسی که مریض احوال بود، بچه کوچیک میخواستن بخوابونن، تو سفرشون سوار شطور ذلول میکرد. اصلا اصل بر اینه که این آرام حین حرکت ها، با این شطور نشوندی سر جاش هر کی میتونه بنشونی، رو زمین نشسته بعد حرکتی نداره. به زمین میگه ذلول، میگه این حرکت داره، من تو یه کاری کردیم برای شما. اصلا ما الان میخوام یه چیز نماد استقرار بگیم، میگیم چی؟ میگیم زمینه، اصل زمین صفر، پاتو بذاری جا محکم مثل زمین، حرکتی احساس نمیکنی، هیچی. یعنی باید سرعت زیاد دارم، 30 کیلومتر بر ثانیه چقدر ما داریم میچرخیم، کجا کی حس میکنه؟ هیچ. این بشر درکی نداره، فقط فهم میکنه همین جرمه، همین که من میبینم، این میله هست، نباشه نیست. چقدر احمقانه است. یعنی میخوام بگم والا با فیزیک جدیدم جور نیست به پیر پیغمبر. مورد هفتم، اثرات عجیب بر افزایش روی صبر و مقاومت در روزه. پیغمبر میفهمان از صبر نصف الایمان، صبر نصف ایمانتونه. این فصل ببین، از اما صبور به شما بگم که از مقام‌های خیلی بالاست. قرآن می‌فرماد یه سری از پیغمبر، یه سری که پیغمبر شدن، تو این پیامبر یه دی رو یه حال اساسی بهشون دادیم، امام شدن. امامت از پیامبری بالاتره. من بارها به برادران عزیز اهل سنتمون عرض کردم شما آیه 124 بقره رو چجوری می‌خونید؟ شما حضرت ابراهیم پیامبر، نبی، بعد مرسل شده، یه مرتبه بالاتر، رسالت خاص داره، بعد اولوالعزمه، جزء پنجتای اصلیه، بعد چیه؟ خلیل الله، رفیق شیش خداه. یه از این بالاتر، تو 99 سالگی بهش گفته پسر تو سر ببر اسماعیلو، تو 13 سالگی اسماعیلو سر ببر. تازه چی بهش میگه؟ میفرماد و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهنه قال انی جعلک للناس اماما، تازه تو رو امام کردیم. بفرمان این مقام امامت چیه؟ که از خلیل اللهی و اولو العزمی و رسالت و نبوت هم بالاتره، که تازه به خاطر امتحان سخته دادیم، هر کسی هم امام نمیشه. که همونجا حضرت ابراهیم میگه آه ممکنه به بچه من بدی؟ قالب من ذریتی؟ نه خیر، به این صادق قال لا ینال عهد الظالمین، یعنی کسی به امامت میرسی که ذره ای ظلم نداشته باشه، نه ظلم به نفس، نه ظلم به ناس، نه ظلم به خدا، یعنی معصوم به معنی واقعی کلمه باشه. یعنی فضاش بچه‌ها تو خیلیشون معصوم نیستن. آقا مگه پیامبر معصوم نیست؟ نه، بعضی از پیامبرا که از این مقامات دارن به امامت میرسن به خاطر چی؟ به خاطر یه ویژگی، لما صبروا. آیه قرآن میگه چون صبر اینا ویژه شد، و کانو به آیاتنا یوقنون یا موقنون، حالا خیلی هم فرق نمیکنه، میگه اینا به یقین رسیده بودن. ما مثلا دو تا پیامبر من مثلا حد میشه از قرائنی که مثلا اینا به امامت هم رسیدن، مثل حضرت ابراهیم علیه السلام، مثل حضرت داوود علیه السلام. خب این صبوری در مورد حضرت موسی وقتی با خضر میره خیلی دقت بفهم جالبه. خب بالاخره تو آزمون حضرت خضر ایشون مردود میشه دیگه، یا هازا فراقم بینی و بینی، برو به کارت به قول موسی. بعد حدیث مس پیامبر که حضرت میفرماد که اگر صبر پیشه میکرد چیزای قرار بود تازه ببینه، کاری نداشت. خلاص اگه بچه زد کشت و یه دیوار خرابی رو نمیدونم چیکار کرده، اون کشتی سوراخ، اینا هیچیه نسبت به اون اتفاق اصلی که میخواست میفته. صبر بسیار مهمه. میفهمه هر کسی نه، و جعلنا منهم ائمه، و قرار دادیم بعضی از اونا رو منهم، از اونها ائمه، امام شدن بعضی از اونا. اونا که اونا خودشون خوبن ها، بعد از این پیغمبر رو امام شدن. چرا؟ ما پیامبر خودمون امام هم هست. ما دعای توسل میخوام، شیعه ها میگیم امام الرحمه، امام میدونیم، امام امیرالمومنین بودی که اینجوری خضوع و خشوع داشت در مقابلش. امام علی امام حضرت زهراست که اینجوری جونشو براش فدا میکنه. این عزیزان آقا رسول الله امام امیرالمومنین بود که به خاطرش توی جنگ ها، تو یه جنگ فقط 60 تا 90 تا زخم برداشت. همینه. پس این اثر عجیب افزه میخوام بگم، همچین صفتی در من شما شکل میگیره. حالا نمیگیم میشیم نهایت صبر را اصلا و بعد عرض من نیست، اما خب این صفت آروم آروم شکل میگیره. الان میگه چی بیچاره کرده سعودی ها رو؟ همین تحمل و مقاومت و صبر یمنی هست بیچاره شون کرده. ثروتمندترین کشور عربی حمله کرده به فقیرترین کشور عربی، به خاک سیاه نشسته، دست به دامان این طرف اون طرف شدن. الان وزیر محترم امور خارجه ایران داره مذاکره میکنه که یمنیا دست بکشن از شهر معارب دست بردارن. میدونی که اگه ما منطقه معارب و یمنی ها بگیرن دیگه تمام کار. سعودی ها بیچارن، 5 سال 6 سال این ادم از مذاکره نزدن، الان که در آستانه پیروزی قرار گرفتن دوره افتادن همه که آقا یمنی ها بیخیال شید. چی شده این بن سلمان نجس به معنی واقعی کلمه؟ دیدید که این تو آخرین مسابقه کردیم آقا ما با ایران میخوام دوستی آقا. چرا؟ چون میدونه تنها کسی که میتونه مثلا روی یمنی ها اثر گذار بشه ایرانه. یعنی تیک هم گرفته بود، نمیدونم متوجه شدید یا نه. یعنی حقیقی من خیلی شبیه یزید میبینمش واقعا. بعد الا خیلی عجیبه ما دوره بیافتیم برای یمنی تو آستانه پیروزی، عجیبه. نمیدونم این ربط داره به مذاکرات وین، یعنی خواسته شده. ببین من به شما میگم، نکته همینجا داخل پرانتز بگم، خوب دقت کنید. ببینید آمریکایی‌ها میدونن برگشتنشون به برجام کمک انتخاباتی میکنه به دولت آقای روحانی. خب دولت روحانی که دیگه تموم شد، نه بالاخره رفیق و رفیقاش میخوان دوباره دولت سوم بگیرن. حالا روحانی خدمت شما هستم، رئیس جمهورش یکی دیگه است، همینان ها دوباره، همینان، همین جمع، همینا وزارت اقتصاد، همینا وزارت مسکن، همینان دیگه آسمون که نمیخواد آدم بیارن. اصلا ظریف رئیس جمهور خوبه، کارا کی میخواد پیش ببره؟ همینو، همینو میدونه تأثیر داره. آمریکایی‌ها میگن ببین ما که تحریمی که برداشته نمیشه، گوش کن، یه سری پولای خودتون دست کره‌ایاست، ها میذاریم یه بخشی از پولتون رو بهتون بدن، تحریم برداشته نمیشه، قرض خودمون اون بدن، طلب ما رو، یعنی در واقع اون بدن یه بخشیشو بهتون میده، بگید این پول بریزید تو بازار، دلار رو بیارید پایین. دلار که میاد پایین میدونید چه اتفاقی میفته؟ بارها عرض کردم دلار که یه سری مواد هستن کاملا دلاری ان، مثل دوربین، مثل ایرانی نه خارج وارد میشه، ماشین لکسوس چه من از اون ور داره میاد، هیچ چیز ایرانی نیست، سرزر بینا با دلار میان پایین. وقتی مثلا فرض کن لکسوس بیاد پایین، این میزنه تو کله سمند و پراید دیگه، همه ماشینای زیر خودشو میکشه پایین. خب بعد یه ارزونی تصنعیه، بعد انتخابات چی میشه؟ تا چند ماه میمونه بعد دوباره دلار میپره میره بالا، و مردم بدبخت بیچاره که 4 سال بعد دوباره دوباره همین جریان گروگان گرفته میشن. میخوام بگم مردم سرتون شیره نماله، من وظیفه شهریمه به شما بگم، اون دونه شما جواب بدم. این اتفاق درست. حالا آمریکایی همین پوله رو میان چیکار کردن؟ میگن برید به یمنی ها فشار بیارید، همین الان در آستانه تو دروازه های معاربن اونجا متوقف بشن. برای یمن که 5 سال به خاک، 6 سال به خاک و خون کشیده شده. کرده عقله؟ بله. خب میدونید که باب المندب یعنی چی؟ مهمترین تنگه دنیاست. تنگه هرمز هم به اهمیت باب المندب نیست. میدونید چه قدرتی برای ایران میاره؟ برای جبهه مقاومت یعنی میاره. منتها اینه این که به این نفر میگن ببین میخوای 100 میلیونیم بخوابونیم به حساب دو سال دیگه بری برداشت کنی مثلا وام بگیری یه چیزی بگیری، یا همین 1 میلیون الان بدیم. برای اون کسی که گشنه است، اون کسی گیره چی میگه؟ میگم 1 میلیون الان بده. اینا مردم رو گشنه کردن، بیچارهشون کردن، کشوندنشون تو بورس، سرمایه هاشون. چه کسایی رفتن بورس؟ اون مایه دارا، اون خبره ها، اون بورس بازا، اونایی بودن که تو موج اول سود کردن. این قشر مستضعفی که ماشینشو فروخت، نمیدونم سرمایه پول بازنشستگیشو که بهش داده بودن گرفت، اینو آوردن تو بورس، اینا کسایی بودن که در واقع پولشون رو دادن اونا اومدن بیرون از بورس. یعنی دقیقاً برنامه ریزی انگار چنده صورت گرفت، متوسط و متوسط به پایین رو بزنی له کنی. بعدی میگه 100 میلیون خوبه، حالا کشور ما جمهوری اسلامی دارن، ایرانه، من از همان هخامنشیان عاشق ایرانم تا الان، اینا فلا کوروش و اینا، اون تا الان من 2 تومن باید اجاره خونه رو عقب مونده دارم. این متأثر از اون قیمت دلار است. نه دلار میاد پایین، نه تحریمی هم برداشته نمیشه. مردید برید، ما 3 مدل تحریم دارید، اون رو تونستید بردارید. عمرن اجازه ندام میکن، عمرن اجازه نمیده. مستکبره دیگه. به سر کشورها پول خودمون اونجاست، نفت فروختیم پولمون اونجاست. یه چیزی هم بهتون میگم، فکر نکنید پول نفت مال دولت قبلا، نفتی که اینا فروختن نتونستن پولشو بگیرن، ما اونا رو میگرفتیم تا خیلیاشو. مدلی که همینه، اکثرش نفت همین خود این همین زمین دولت همینا فروخته شده. کره برای ما شاخ شده، سامسونگش کل ایران گرفته بود. برین نفر من وقت نذاشتم، این نفر حالا سوژه خوبیه، بره ببینه ما بابت سامسونگ واردات از کره، مثلا سامسونگ چقدر پول به کره دادیم، بابت فروش نفت چقدر گرفتیم. به نظرم تراز به نفت اونا مثبته. من وقت نکردم برم نگاه کنم، حالا عزیزی بره نگاه کن. پول خودمون رو میخوان به خودمون بدن، یه بخششو که فقط 200-300 میلیون دلار بریزید تو بازار مردم رو فریب بدید دوباره بید. حالا پرمتاز بست از یمن داشتیم میگفتیم رفتیم اونجا. اما شما ببین مثلا یه آدمی که رفاه زده است، ببین ما تو روایت هم داریم میفهمد که به 2 تا فقیر رسیدی، به اون فقیری اول کمک کن که قبلا پولدار بوده، چون اون تحمل سختی نداره. شما دیدید مثلا یه خورده ماسک و این چیزا سر این کووید 19 تو کشور اروپایی که آمد همدیگه روشن میخوردن. چرا؟ چون رفاه زدن. ویژگی روزه اینه که این صبر و ثبات آدم میبره بالا، ثبات اجتماعی رو میبره بالا. نه خیلی ساده، مثلا به هم ریختن کشور از کاری نداره. اینا یک دوام تحریم و سرقشون بده بیچارن خودشون هم بیان میخورن. ما مطمئن میترسیم. صبر بر گرسنگی نه، گفتم که ما جلسه دیشب تو بود، ما اصلا ترس از گرسنگی داریم. حالا من یادم میاد مثلا دبیرستان بودیم یا اول دانشجویی بود، آقا روزه ما رمضون زل آفتاب میرفتیم فوتبال بازی میکنیم، روزه بود تو انگار انگار چیزی اونم نمیشد، ترس داریم دیگه نمیخوام. خب این صبر اینجا که شکل گرفت، 100 جای دیگه هم به دردت میخوره. صبر بر مصائب، صبر بر سختی ها، صبر توی کار. خیلی از پروژه‌ای که شکست می‌خوره آدمای پیشرانش، اون کسی که دارن پیش میرن صبور نیستن، سری بی خیال میشن، یعنی میرن توی فاز و فضای دیگه. اگه موجب شکل‌گیری روی تسلیم در مقابل خدا بشه و غیر تسلیم، مقاومت در مقابل غیر خدا و مستکبر بشه، خیلی عالیه. فکر می‌کنی کشورها که تمدن سازی کردن کسایی بودن که تو بزنگاه‌ها توی سخت‌ترین شرایط حفظ کردن؟ ما کجا گرسنگی‌های شعب ابی طالبو کشیدیم که می‌فهمید 3 نفری یه دونه خرما می‌خوردیم، یه دونه خرما 3 نفر، هسته‌شو بعد با سنگ آسیاب می‌کردیم، با هسته خرما، با آرد هسته خرما نون درست می‌کردیم. امیرالمومنین فهمید سنگ می‌بستیم به معده‌مون، با شال می‌بستیم که این کوچیک بشه، کمتر گرسنگی رو احساس بکنه، معده‌مون کوچیک بشه. یه خورما رو 3 نفر بخورن، 3 سال کوتاه نمیاد. نتیجه چی شد؟ بیا چند سال بعد روم و مصر و ایران 3 تا ابرقدرت وقت دنیا رو اینا گرفتن. نتیجه اونه دیگه. آیا میخواید مملکت ما یه مملکت تاثیرگذار بشه که آمریکایی نتونه برام؟ ببین همین آمریکاییه اینقدر ادعا میکنه که ببین کره پول نفتش بده، نه الان نده، نه فهم میگه خواه کره بدبخت بیچاره است، اینا همیشه وابسته بودن آمریکا. آلمان چی؟ یه جزء دوتای اول دنیا سو صنعت دیگه. میخواد از روسیه عرض کردم میخواد روسیه گاز وارد کنه، آمریکا گفته هر شرکتی تو اون خط لوله به کارگیری بشه تحریم توسط آمریکا. این میگه من بابای دنیام، میگه من خدای دنیام. منتها ما موحدیم، میگیم شرمنده ما یه خدا به جز حق تعالی نمیشناسیم. غلط کردی، بیچارهت میکنیم، بله آسفالتت هم میکنیم. میگه مؤمنه. هر جا ما صبوری کردیم، استقامت کردیم، جواب گرفتیم، هر جا رفتیم وا دادیم با اینا، والله خب شکست خوردیم. چشتونه من در مورد تخیل و تاریخ و وهمیات اینا حرف نمیزنم، مثلا چیز تاریخی بوده حالا شما این برداشت ازش دارید، ولی چشتونه دارید میبینید. نموت یما خونه میگفت ما فرزندان رمضانیم، میگفت ما رو از کشته شدن نترسونید، ما تو عاشورای مدرسه عاشورا داشتیم، ما رو از گرسنگی و تحریم هم نترسونید، ما یه مدرسه رمضان هم داریم، نمیتونید ما رو نابود کنید. بعد این حرف ماها نیستا، ببین اندیشگرشون در مورد مردم ایران وقتی میخوان آنالیز کنن چیا میگن، ببین در مورد نیروی انسانی ایرانی چیا میگن، میگن یکی مرد جنگی به 100,000 تا، میگن اینا از نظر کیفیت نیروی انسانی قابل مقایسه با بقیه مردم دنیا نیستن. و این رویه که البته ما الان صادر کردیم، فقط ایرانی‌ها نیستن، افغانستانی‌ها ولی اینجوری، عراقی‌ها اینجوری، لبنانی‌ها اینجوری، سوریه‌ها اینجوری، یه فرهنگه صدور انقلاب. این اینا عرض بکنم اثر زیستی هم داره، عرض کردیم حالا مفصل باز دور تکرار کنم چون هست اثبات شده است. همین پژوهش کردن که من عرض کردم من با فلان کتابو خوندی، نه اونا رو هم خوندی مقالات هم. من با آدمی که همین الان مثلا عرض کردم در استرالیا داره کار انجام میده ارتباط گرفتیم، ایمیل زدیم باش ارتباط گرفتیم که کجا پیش رفت، دیدم همینه اثر صبر بر کاهش پرخاشگری. من تو اون جامعه پرخاشگری کاهش پیدا میکنه، این اثر صبوریه که خوب تمرین بدیم خودمون. مورد هشتم، اثر روزه در طهارت بعضی از اعضا و جوارحمون. یکی که همین اثر جسمی و کاربرد پزشکیشه که عرض کردیم که اثر اتوفاژی سلولی و قصه و این چیزی که دیشب گفتم، من تو با این کار ندارم چون مفصل راجعش صحبت کنم. دومی چیز دیگه میگه، میگه که اعضا به کار کرده اصلیشون برمیگردن. یعنی چی؟ یعنی زبان خدا به ما نداده بود برای دروغ گفتن. که حالا تو محرمزون تایم روزه میگی بلش کن روزه، مالا غیبت نکنی روزه، حالا لعنت خدا باش با زبان روزه، حالا چهار تا بارش کنم نمی کنی، کلی جلوتون میگیره. کار یعنی این نعمتی بوده خدا به من داده، آ بینایی رو نعمت میدونی، شنوایی رو نعمت میدونی، بعد درست استفاده میشده، اینقدر بد استفاده کردم روزه یه خورده اینا رو برمیگردونه تو کار کرده اصلشون. بقول ما یه جا رفته بودیم بند خودم میخواد چای شیرین هم بزنه، با خودکار اروپا شروع کرد چیز کردن چای شیرین هم زدن، گفتم خب این گرون قیمته برای یه کار دیگه است، حالا با من قاشق چای خوری میتونی استفاده کنی، با خودکار بی کم میتونی این کارو بکنی، خب یه هیچ چیزی دستت نیست. و برگن به کار کرده است، شما چش و ششرونه نبوده که، فقط بر هرزگی نبوده که، خب برگرد به کار کرده است. امان از اون دنیا، این که حالا خدا حق الله و اینا رو شاید با هم را بیاد، انشالله را میاد، حق نفس هم یه ولی خریتی کردیم سر خودمون، بی خیال حق الناس نه، از شهیدم پس گرفته میشه. اکثر حق الناس زبان کوتاه نمیاد، برای همین میگن غیبت بدتر از زنا، چون زنا خودشه، اون طرف هم راضیه دیگه، دو نفر راضیان رفتن یه غلط کرد به کسیش، چهار دیواری اختیاری نمیده وسط برج آزادی این کارو بکنه که رفته توی چهار دیواری کسی هم ندیده. برای همین هم دقت کنید تو اسلام برای زنا چهار تا شاهد میخواد، برای قتل دو تا، کدوم مهمتره؟ معلومه قتل. اما میگه که یعنی چی؟ یعنی زنا رو میخواد اثبات نشه. بارها عرض کردم شرایطش هم خیلی سخته، اثباتش تقریبا نشدنیه. میگه چهار نفر رو جدا جدا باید بری بازجویی کنی تا جزئیات بگن، که من روم نمیشه بگم تو چی ها، حتی نمیشه گفت یعنی همه شما پیرمرد 90 ساله می بودید این برنامه پخشم نمیشده، بازم روم نمیشد مثلا من بگم. خب نمیدونم بعد این چهار تا اگر ذره اختلاف بینشون باشه این بریه، اون چهار نفر با شلاق بخورن. اصلا همین ببین، یعنی تو اصلا مطمئنی زنا کرده دیدی، مثلا گزارشگری هم میتونی بکنیم کارو. خب مونتا میگه نکنه اون سه نفر دیگه خلوچلا اشتباه بگن، من کتک بخورم ولش کن. زمان خلیفه دوم زمان خالد بن ولید اشتباه کردن همین اتفاق افتاد دیگه. چهار نفر آوردن گفتن آقا سه نفر اولام گذاشتن، چهارمی رو ترسون، گفت ببین اگه اشتباه در بیاد فلان فلان، اون بی خیال شد سه نفرم شلاق زد. یعنی میخواد اثبات نشه این زن، اما غیبت رو میگه از شد و منز زنا، چون حق و ناسه. اون اون منظور از زنا تجاوز نه، ریپ نه، چون دو نفر راضی هن اما زنا کردن. خدا حق و ناس نمیبخشه، عمده این حق و ناس با همین لامصبه با زبونه. یه سه از روایت هایی هم که میگن آه نمیدونم در جهنم دیدن تعداد زنا بیشتر از مرد هاست، حالا در مورد سند اینا محل بحث و حالا من نمیخوام وارد این بشم. یکی از دلایلی که گفته شده میگن همین زبونشون. و خیلی دردناکه ها، بخشیده نمیشه ها، یارو ولد نمیکنه، بابات نمیشناسدت اونجا ها، بچت نمیشناسدت ها. بعد اکثر این غیبت ها تهمته، غریب اتفاق. مگه دروغ میگم؟ لا مصب دروغ بگی که تهمته، دروغ نگی راستشو بگی یارو راضی نباشه. غیبت این اوج حقوق انسانیه، این اوج حقوق بشره. میگه طرف اینجا نیست حق نداره حرف بزنه در موردش. خب بیچاره این موضوعمون خیلی خرابه. نباتر چی؟ بقید این لا مصب رو نمیتون کنترلش کنیم. یکی از خوبی روزه میدونی چیه؟ کار کرد اینا برمیگرد یه خورده کنترل میکنیم. یکی دیگه چیه؟ این که اصلا خود روزه کمگویی میاره. وقتی روزه کمتر حرف میزنه، حال حرف زدن نداره اصلا. یا یه ذکر میخواد بگه، با میخواد چرت و پرت بگه یه ذکر بگه. مامین چرا؟ چون شهوت حرف زدن داریم، فقط میخوام اظهار نظر بکنیم، یه جا یه چیزی بگیم، یه شروری سر هم کنیم. در ادیان قبلی در بین بنی اسرائیل که اصلا روزه سکوت بود برای اینکه مردم رو تربیت پیدا کنن. شما این قرآن نخوندید؟ میفرماد به حضرت مریم فکلی پس بخور، این یا مؤنث مخاطب اینجوری شده، فکلی وشربی، بخور و بیاشام، و قری عینا، چشم روشن دار، به تو عیسی ابن مریم دادیم، اما اگه بشری رو دیدی فقولی بهش بگو انی نظرت للرحمن صوما، من برای خدای رحمان نذر کردم روزه بگیرم، یعنی روزه سکوت گرفتم. فلن اکلم یوم انسیا، نمیتونم، این روزه سکوت بوده. تو اسلام برداشته شد به خاطر اینکه مخالفت با دانش ورزی اسلامیه. اسلام دین علمه، خیلی مهمه گفتگو تو گفتگو درست. بله معلومه یه نفر روزه نباید دروغ بگه، مثلا باطل میکنه فاتحهشو میخونه، اون روزه به چه درد میخوره؟ یکی از اثراتش اینه که ادیان گذشته اصلا تمرین میدادن ما هم تمرین کنیم. ببین یعنی روزه احکام شرعی ما اینه که میگه شما میتونید روزه سکوت به این شکل بگیرید، یعنی که روزه نیست، یعنی با خود بگی آقا من حرف نمیزنم، نذر میکنم با خودم کمتر حرف بزنم، اما روزه نیست. یعنی با خودت بگی آی اگر من حرف بزنم یعنی افطار یعنی شکستن روزه، این حرامه بدعته، اما آقا من میخوام کمتر حرف بزنم، تصمیم بگیرم کمتر حرف بزنم، عادت کنم. هرزه شده زبونه، نمیدونی جلوشو بگیری، نمیتونی جلوشو سری حرف میزنی. من چون توی همین صفات جنود عقل و جهل از صمت و ضده و الحذر رو داریم. حذر الان به عربی یعنی بوق زدن، خب یعنی سکوت، و این طرف هم وراجی یه بدش اینه. خب اینو داریم برام، حالا اگه وقت شد اونجا کاملتر توضیح میدم، اگه نشد که حالا همین توضیحو کافی بدونید چون خیلی دیگه طولانی میشه. خب در ثانی این آدم هر حرفی دیگه نمیزنه. بسیاری از گناهان زبانی ما خود زیاد حرف زدن، عادت کردیم زیاد حرف بزنیم. اون که از این آشنایانمون میدونم راضیه، خدمت شما عرض بکنم، ایشون یه روحیه‌ای داره مثلا توی جمع که میشینه دوست داره چیز کنه، ماجرای خارق‌العاده تعریف کنه. بعد مثلا واقعا ماجرا عجیبی غریبی، یعنی میشنوی مثلا یه عالم فلانی میخواد چی بیه. وقتی تو این فضا و این پوزیشن قرار میگیره و همه این انتظار، این همیشه دیگه میگه خب ببین بعضی موقع مثلا با خودم یهو میام که خاله چی بگم، ساکت شده جمع گه چی جذابی هست الان من بگم. میبینی این همون مرض است، یعنی ما مریض شد. خب مرض کلت گذاشتم بیخ شقیقت لام هستم، خب ساکت باش. خب یعنی من ندرخشم تو این جهان با یه مزخرفی، با یه چرت و پرتی، با یه یا یه ماجرای جذاب تعریف کنم، یا یه لغویاتی بگم. اینا اومده بودن خونه ما، همینجوری نهار تشریف بردن خونه ما، ما داشتیم غذا می‌خوریم، کانالم تلویزیون روشن بود. حالا بعدا مگه ما برای ما حرف درست نمی‌کنید، من خیلی وقت کانال 4 نگاه می‌کردم، موقع تلویزیون نگاه می‌کردم. میگه مثل شبکه 4 باش، اصلا براش مهم نیستش که کسی بهش اهمیت میده یا نمیده، کارو خودشو میکنه. از شبکه 4 الگوی زندگی بگیرید یعنی. خب بعد خدمت شما عرض بکنم که همینجوری داشت ماجرایی رو تعریف میکرد، منم داشتم مستند میدم شبکه 4. اون موقع این شبکه مستندم نبود، مستندها بیشتر شبکه 4 پخش میکرد. بعد یهو یه پدیده‌ای هست، گردباد میاد میره توی مثلا استخر ماهی یا یه دریاچه‌ای، قرار میگیره کل اونو میکشه و میکشه بالا و مثلا چند کیلومتر مرتب پرت میکنه ماهی ها رو. شما ببینید از آسمون داره ماهی میباره، اون پدیده بارش ماهی داریم تو تهران هم، تو ایران هم، تو گلپایگان بود، کجا بود اتفاق افتاد. خب اون بادمجون باریدن رو نمیگم، اون چیز بود، اون الکی بود، برش بودن درست کردن با فیلمش، اما واقعیش هم اتفاقش کن تو اینترنت هست. آقا این موضوع مستند در مورد همین بود، تو چیز عجیب غریبه میگم، مثلا دلایل علمیشو میگم. من داشتم اینجا نگاه میکنم سر سفره و اینا داشتن صحبت میکردن، همینجور بنده خود رو به تلویزیون هم نشسته بود، همینجور که داشت غذا میخورد یوهوی بالا دید عباره کوبید این چنگال زمین، داشت ماکارونی کوبید زمین، گفت الان من خدا وکیل همینو برم اینجا تعریف کنم نمیگن خالی بندی. چرا؟ چون میگفت من چیزای جذاب میبرم، میگم همینجور متهمم که تو چیزای خالی بندی داری میکنی. خب لا مصبین الان این تلویزیون مملکت داره نشون میده، من یه جا برم بگم نمیگن خالی بندی. حالا قصه سرش اینه که ما عادت کردیم مثل حرف بزنیم، من حرف مفتو بزنیم، یه خورده سکوت کنیم. من اینو خودم تجربه کردم، اون برهه که حنجرهمو عمل کرده بودم، دکتر من گفتش که یه هفته در روز نباید حرف بزنیم. می اومدم سر سفره با بچه‌ها تو دفتر میشستیم، بعد یهو می‌دیدیم که حالا ما کرونا نبود دیگه راحت بودیم. بعد یهو می‌دیدم اینا دارن چرت و پرتی میگن. چرت و پرت یعنی دارن راجع به مسئله نتیجه خیلی اشتباه میکنن. آقا من آتیش میگرفتم که مثلا اینو سریعتر اعلام کنم بگم، من تو نباید حرف میزدم دیگه، دکتر گفت حرف نزن که حنجرت خراب میشه. بعد هیچی نمیگفتم، گفتم حالا در اسرع وقت براشون بنویسم یه جوری اینا رو از این گمراهی آشکار، از زلال مبین اینا رو در بیارم. بعد آقا 5 دقیقه 10 دقیقه میگذشت میدونم خودشون به هم نتیجه رسید. آره دیگه بحث پخته میشه دیگه، 4 تا آدم عاقل بالغ نشستن با هم حرف میزنن، هیچ چیزی در میاد. حالا عاقل واقعا خل اینا خودشون میخندن، حالا طرف فکر کنم شک دارن. حالا این ناشی از چی این زیاد حرف زدن ترشح هورمون؟ ما پاداش میگیریم بابت حرف زدن. وقتی توجه بهمون میکنن پاداش میگیریم. این تو خانم‌ها خیلی بیشتره. دوپامین ترشح میشه تو خون، هورمون پاداش لذت بخشه و ما به اون هورمون چیزیم معتاد میشیم. خانم‌ها بیشتره. جسارت آزمایش علمی پیر به پیغام، آزمایش ناراحت نشید، یا رو موش آزمایش میکنه یا میمون، این چیزا دیگه آزمایش نمیشه، از اول رو آدم آزمایش بشه که. خب آزمایش سال گذشتم گفته بودم، آزمایش روی میمونا انجام شد، نشون داد که میمونای ماده در طول روز 17 آوا برای ارتباط با دیگران به کار میبرن، 16 17 آوا بکنه، میمونای نر حداکثر 6 تا. جالب اینجا که ممکنه برخی از میمونهای نر روزها حتی یک کلمه هم حرف نزنن. اون عرض کردم یه کتابی هست به اسم فیمیل برین، مغز زنانه، تو اونجا توضیح میده که اصلا ساختار مغز خانم ها متفاوته، بخش تکلمشون اولا پراکنده تره، دوما بزرگتره و نیاز به سخن گفتن دارن. نویسنده کتاب میگه که ترشح دوپامین موجب این اتفاق میشه که در دختر بچه ها بیشتره. دید دیگه اینا دختر بچه ها یعنی بیچاره میکنن آدما. الان آقایونی که حالا دارید با خانمتون این لایو رو نگاه میکنید یا بعدا فیلمش رو نگاه میکنن و برمیگرده بخواهم که آه ببین میمونه رو نگاه کن، نامردی نکنید. خلاصه میخوام بگم خیلی چیزا ما هورمون پاداش میگیریم، بعد جلوش بایستیم. اون معتاد هم هورمون اونم پاداش داره میگیره وقتی به نشگی میرسه. چطور اونو معتاد میدونی اینو معتاد نمیدونی؟ معتاد به حرف زدن، همه هم مبتلاییم. تمرین کنیم یه خود کمتر حرف بزنیم. چرا؟ چون بابا میگم عامل اصلی جهنم رفتن اون همینه ها. بی خیالمون نمیشه اون طرفی که پشت سرش حرف زدیم ها. اصلا نمیشه شما حرف بزنید یا چی حرف بزنید، بالاخره یه جا میرسه یکی باید حرف بزنید دیگه. میشه غیبت. طرف یه راضی نباشه شما این حرفو بزنی به هر طریقی، و تو چی گفتی؟ میگه من راضی نبودم اینو بگی. یا آقا من بدت هم نگفتم، یه ماجرای من خوشم نمیاد این آدم اینو بدونه، غیبته، ولت نمیکنه، ولت نمیکنه. یا از ثوابات برمیداره، ثوابات که تمام بشه از گناهات میذاره، گناه خودش میذاره تو، قول بدبختی بی. یا آدم بیخودی رو پشت سرش حرفم زدی، اصلا آدم بیخودی بوده، حرفی هم که زدی حرف درست زدی، تو اومد نزدی، فکر کن اون دنیا خیر تو رو بگیره، حق تو رو خورده، مثلا یه کاری باید کن پشت سرم غیبت هم بکن، یا برو قانونی یه کار رو پیگیری کن، الا حالا اون غیبت هم شرایطش هستش، یا طرف فاسق باشه و نمیدونم فلان باشه، آقا تحقیق دارم میکنم راجع به ازدواج مثلا، حقیقت رو نگی، بدبخت بره تو ازدواج بیچاره شه، اینا نیست. اسلام دین منطق و عقلانیت، دو تا چهارتاش حساب کتاب داره. مرز کنم ما باید چکار کنیم؟ ما باید این بهشت رو بسازیم، بریم بریم بهشت شکلیه. لا یسمعونه در اونجا شنیده نمیشه، فیها لغو ولا تعظیم، اصلا حرف لغو و چرت و پرت اونجا شنیده نمیشه. چرا شنیده نمیشه؟ چون تولید نمیشه. الا قیلا سلاما سلاما، همه حرف خوبه. لا یسمعونه فیها لغو ولا کذاب و سوره نبه، نه حرف لغوی گفته میشه نه کذاب نه دروغی. لا تسمع و فیها لاغیه، تو اونجا حرف لغو نمیشنوی، چرت و پرت نمیشنوی. و بعضی اصلا میگه معتاد شدن دیگه، مثلا این خانم‌ها بودن قدیما علی آپارتمان‌ها اینا، فرنگی خورد اینا رو جمع کرد، دوربینا مداربسته کوچه بودن، میشستن توی کوچه، آقا از صبح که اینا شوهرشون میافتن سر کار تا از سر کوچه شوهرر میدن داره میاد، پیم میزدن میرفتن خونه، آی از صبح دارم ظرف میشورم جارو میزنم فلان میکنم، چی میگفتن یعنی اینا فکر میکنی؟ مثلا اون موقع ما یادم بچه بودیم مثلا تو کوچه بازی میکردیم، یکی از اهداف من تو شوت کردن اینا بودن، میزدم جمعشون رو میریختم بهم، سبزی میخواستم پاکم میام همونجا دور هم میشستم، آو شو میام غیبت کردن، آقا تو میدونی غیبت؟ میگه آره دیگه میشنیدیم دیگه، کنارش میذاش رد میشد، آقا این دختر این رفته بابا، این کی راستی میاد میره خونه اینا؟ برای چی میگن دور مدار بسته؟ میبینی تو این دزدی ها این چیزا که پلیس میرفت اولین کسایی که میرفت سوال میپرسید همینا بودن، میرفت همسایه‌ها میگفتن آمارشو داره این مثلا به پای محله، این آنتن محله، برید اینو از این بپرسید. مثلا میدید یه خاطره رو 20 بار تعریف میکنن، این راستو ماجرا یه بار دیگه تعریف کن، یعنی چی یه بار دیگه؟ یعنی اعتیاد داره بود، میخواد فقط یه حرفی بزنه، یه حرفی بشنوه، بخندن، نشه کنن، نشگیش کمه، مثل مواد مخدر نیستش خیلی جدی باشه، اما یه سرخوشی میاره، دوپامین ترشح میشه، خوشت میاد، اینه عیب نداره. الان میخواد سرخوش باشه، اون دنیا بیچارهت میکنن، قشنگ میبرن رو چال، سرویس اساسی، حالا خوددانی. آره عزیزم، شهوت سخن ما رو نابود میکنه، ما باید ببینیم چقدر گفتارمون محتوا داره، چگالیش چقدره، چقدر به شنونده کمک میکنه. حالا از فردا اینا نگیم بریم لال بشیم، هیچی دیگه نگیم، نه این مردم برای اشتباهی میکنن، باید بهشون بگی امر و معروف کنی، حرف حساب بهشون بزنی، جهل رو برطرف کنی، اطلاعات درست به مردم بدی، منتها نه این که در موردش بیما لیس لک الا به علم، نه این که در موردش علم نداری، نه این اینجوریه، خب بگو به نظر من اینجوریه، بنو گردن یکی دیگه، اینا میراده. من لم یحسب کلامه، هر کی حسابش به حساب نیاره کلامش جز اعمال، من عمله، کلامش تو عملش به حساب نیاره، کثرت خطایا و حذر عذابه، لغزش‌هایش بسیار و عذابش نزدیکه. حالا خدای من نماز رو کج و کلا خوندم، ببخش ارحم الراحمین، و چجوری میخوای یه نفر بشه غیبت کنه، اون گیره برای یک قرون ثواب جاش بهتر میشه، جاش بالاتر میره، چجوری میخوای ازش رضایت بگیری؟ بابا بازم تاکید میکنم، میگه نه فامیل میشناسدت، نه بابات میشناسدت، نه مادرت میشناسدت، نه بچه ها مالم ولا بنون، نه پولت به کار میاد، یه اینا عزیزترینان دیگه، هیچ کدوم، خودت یا حرفایی که زدی، اعمالی که زدی، خیلی خطرناک. و من الناس من یشتری لحو الحدیث، بعضی از مردم اصلا دنبال یشتری ما چیزم کاسبن، مشتری اصلا همین فیش هست دیگه، خب اینا مشتری فقط حرف چرت و پرت، حرف لح، لیذل عن سبیل الله به غیر علم، تا مردم رو از روی جهل و نادانی از راه خدا گمراه سازند. ببین چی جوری داره در موردش صحبت میکنه، بسیاری از این برنامه تلویزیونی داره همین کارا رو میکنه. حالا دیشب دیدم که گفت آقا چه سریالا گفتی؟ سریال مزخرف صدا سیما. همین سریالاشو نگفتم، سریالی که ما رمزون بخشش داره پخش میشه گفتم. یه سریال از یاور خاور چیه؟ این که همون ستایشه، من نمیدونم همونه. یعنی همون بازیگرا هم رفته برده، همه رو جمع کردن دوباره آوردن یه بار دیگه ستایش ببینیم. ورژنش لباساشون عوض کردیم. بعد همون تم، همون داشمشتیه آقای داریوش ارجمنده، بعد پسرش خنگه، دوتا زن میگیره، زن دومیه پدر سوخته است، میخواد مالو بالا ستایش مگه همین نبود؟ مالو خیلی نگاه نکردم، من برداشتم این بود والله. چیزی که من فهمیدم. بعد با نوه رابرتش خوبه این. چی خیلی اتفاق مهمیه دوباره اینا رو تکرار میکنم. ستایشو بذارید دوباره ملت برن آی فیلم ببینن. بودجه بیت المال چه چیزی بذار به درد مردم بخوره. یا اون یکی چه میدونم، حالا در مورد این سریال این جنم که خیلی رو احزار رو اینا خیلی قضاوت که قضاوت بی خود نکنه. اگر این پسره یعنی که کرونا تشخیص میده، خب اگر این، حالا من چند شبی هم هستش که دیگه لایوم شروع شده، همین هم تایم همین سخنرانی ما مس نتونستم سعادت نداشتیم نگاه بکنیم. خب اگر این واقعا روح باشه، این ایراد داره، یعنی شرعا اصلا غلط. خب اما اگر این باشه، شاید سریالو بسوزیم ما با این حرفمون. خب اگر این باشه که این نه جن باشه، خودش در شکل روح داره میاره تو جلسات احضار، خب آره این میتونه درست باشه. اونجا هم باز یه سری حرف هستا، چطور یه جن میتونه برای یک آدم مؤمن اینجوری حاضر بشه؟ اینجوری نیستش، کسی که برای هر کسی نمیتونن این کارو بکنن. من سخنرانی رمالی و جنگیری بود، موزل بررسی نقد موزل رمالی جنگیری، اونجا مفصل صحبت کردم، یه مستندی هم ساختن، حالا منم یکی از کارشناساش بودم اونجا صحبت کردم. اینجوری نیستن. خب نمیدونم اون بچه مهندس هم که همینجوری میره دیگه، 4 و 5 و 6 و 7 تا بازیگرا عوض میشن همینجوری میان، اصلا بابا دیگه تهش میخواد چی بشه؟ چی رو میخواد نشون بدید؟ خوبه ها. حالا مثلا ما میگم حالا این سری از برنامه، مثلا برنامه اینترتینمنت، مثلا میان اونجا وای میسن، میخواد بگه تهش که چی، که چی میخواد دیگه. میان اونجا وای میسن مثلا 3 4 نفر، مثلا حد بزن من چی میگم. خوبه ها، مثلا یه وقتی ازمون گرفت میگم خوش بریم خندید. حالا اگه به خندم باز منجر بشه خودش خاصه خنده دارم نیه، مثلا میاد تشخیص میده که اون داره چی میگه. ثم ماذا، بعدش چی که می فکر کنی بعدش چی؟ یا خیلی از این برنامه‌های گفتگو محور تو چرت و پرت دارن، حرف حساب به خورد ملت میده. والله میاد چرت و پرت به هم دیگه میگم، میام با شما هم حرف میزنم، میگم میخندن، میگه دعوت میکنم، میگه آقا بیا کم بگه آقا تو خب بعد چی شد تو زنگ گرفتی؟ بعد حالا کیا رو میارن؟ یارو میاد میگه آره این چهارم، این طلاق و چهارم، میرم طلاق دادم، الگوی اجتماعی بسیار مناسبی هستید شما مثلا فلان. آقا نمیخوای ازدواج کنی؟ نه الان من تو 5 و 6 سالگی به این نتیجه هنوز نرسیدم، فکر میکنم هنوز بچه‌ام، نمیتونم ازدواج بکنم. یارو بابا اینا کیان ور میدارید میاد الگوی اجتماعی معرفی میکنید، خودتون میارید اینا رو الگوی اجتماعی معرفی میکنید، نمیتون جمعشون کنید. اصلا سیاسیش کار نه، مرده شور ببره اصلا این بحث سیاسی رو. این الگوی اجتماعی بچه تو این داره نگاه میکنه میگه بچه بود برم ازدواج کنم. برای چی؟ برای اینکه پارادایمه نیستش. یه مسابقه دارم با ماهواره میدن سر جذب مخاطب، همین برنامه همه کپیه دیگه، دیدی اصلا دکوراشون هم کپیه. شما بریم برنامه آقای مدیری کپیه برنامه هندیه بود. خب همین اخیراً که بمب خونسا میکنن که صاف از اسرائیل رفتن براشون آوردن، شبکه اسرائیلی گزارش داد گفت از ایران خوششون اومده، از برنامه ما اومدن همون شکلی آوردن. بابا یه خورده خلاقیت، یه خورده لامصب، من نمیدونم، یه خورده فسفر بسوزونید، یه ایده خوب داری. اون برنامه اوجوبه ها، اون سیاه‌پوسته تو آمریکا اجرا میکرد برای بچه‌ها، همون اینن. و حتی من یادم آیا غفوریان آوردن سیبیل گذاشت، یعنی حتی شبیه اون مجریه بشه. یاد اون چیز افتادم، چند بار گفتم اینا میرفتن اروپا وقتی برمیگشتن تو اون دوره غرب زدگی وحشتناکی که مرسر قاجار شروع شد، میرفتن اروپا برمیگشتن میخواستن عکس بگیرن، میگفتن هلو. خب بعد یه چیز بگی ای داشته باشه دیگه، مثلا میگه سی پنیر چیز اونا. چرا؟ چون اون انگلیسیه که عکس میگرفتن گفته سی پیچ، بگید هلو. پیچ به انگلیسی هلو میشه پیچ. اینقدر یارو شعورش نمیکشید که برمیگاش ایران هلو رو ترجمه میکرد فارسی، نمیفهمه هر چی اینجا ایو داشته باشه میتونم بگم، سیب بگم، چیز بگم، پنیر بگم. خب این همونو میگه هلو، لبا قنچه است. خب این بدبختیه، یه خورده خلاقیت داشته باشید. بعد همینا برای ما رئیس جمهور تعیین میکنن انان مملکت، خب نوش جون مردم که انانشون میدن دست اینا، نوش جونتون. با سوادشون کار ندارم، آدم با سوادم توشون هست، همه جا همه قشر آدم با سواد است، بی سواد است، آدم منصف هست، آدم صرفتن سو میگم من سر در میارم مسئله سیاسی چیه. اصلا مشکل ما الان اینه که یکی از مشکلات اساسیمون چیه؟ چرت و پرت تو جامعه زیاد شده و خریدار داره. تو طرف میاد راجعه مثلا چه میدونم به یه نفر برمیداری میاری تو زندگیش موفقیت عجیب به دست آورده، خب خیلی یکی برشن آوردن صرف معروف بودن، میاد روزمرگی های خودشون مزخرفات خودشون بخورده مردم ده، مردم 5 میلیون ها دهنه ها دارن گوش میکنن. بابا میفهمی وقت 5 میلیون چقدر میارزه دارید میگیرید. بعد الگوهای غلط، حرفای غلط دارن یاد میدن. اشتباه. هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه. میخواد آخوند باشه، میخواد هنرپیشه باشه، میخواد فوتبالیست باشه، میخواد مدعا باشه. هر کی میخواد باشه، خطیب باشه، سیاستمدار باشه. هر کی حرف حساب بزنه. ما شیعه امیرالمومنین هستیم. امیرالمومنین میفرماد انظر الی ما قال. با گفته کار داشته باشه. لا تنظر الی من قال. با گوینده چیکار داری؟ ببین حرف حساب هست یا نه؟ یه برگه آچار هر روز زمین پیدا همه حرف من رای فیگور برده این حرف حرف حساب هست یا نیست؟ بیاید سریال بسازید وقتی برای چیزی که مردم مبتلا به هن، مردم درگیرشن، اون چیزی که واقعا درگیرشن، بیاید سریال بسازید، بیاید سریال بسازید توش فرهنگ جا بندازید. اهدای عضو خدا پدر تو بیامرزه، من چقدر تقدیر کردم همینجا تو سخنرانی من، انقدر گفتم دم صدا و سیما گرم. همین آقایی که همین چیزو ساخته، همین احزارو ساخته، آقای افخمی یه سریال دیگه 5 کیلومتر تا بهش بود، این روها راه میافتادن دوره میرفتن، سلوکی رفته بود مخ اون دختره رو زده بود و خب خیلی خوب بود. چرا؟ بخاطر اینکه آقا فرهنگ اهدای عضو رو سیس کرد. من با این مشکل ندارم. یا فیلمی که آقای حاتمی کیا ساخت، سریالی که حسن گلاب بود، چی بود؟ اهداز خیلی خوب، خدا پدرت فکر نکن منتقد مثلا کاری که خوب کردید نگفتیم، مفصل گفتیم قبلا. بیاید فرهنگ، آقا الان اوزه مسکن مردم مشکل داره، بیا یه سریال بساز فرهنگ سازی کن. مثلا صابخونه اگه واقعا میتونه، چون صابخونه بعضی محله درآمدشون اجاره شونه بنده بونه خدا، آقا این اجاره رو بالاتر نبره، بیا فرهنگ سی صابخونه یه سریال درست کن. ایده ای که ما چند سال دادیم الحمدلله یه خورده داره انتشار هم پیدا میکنه که مردم اگه خونه خالی چیزی دارن به زوجا جوون بدن، یه سال دو سال رایگان یا ارزونتر بشینن که خودشونو جمع جور کنن پاشن برن. بیاید اینو فرهنگ بکنید. با ما آدم داریم برج ساخته فقط منتظر قیمتا بره بالا بفروشه، اصلا حوصله نداره بره اجاره جمع کنه که اونا رو اجاره بده. بیاید اینا فرهنگ بکنید. اینا کجا ده؟ تو هم سریال بود. اگه می‌خواید ستایش کپی بزنید بزنید. لااقل این اتفاقات توش بیفته. اتفاق خوب این شکلی. نمیگم الان تو همین سریال ما اتفاقات خوبی نیستا. هست. اما یه مسئله رو بیارید برامون، مسئله اهدا عضو باریکلا. میگن ایران هم چهارمی یا پنجمین کشور اهدا کننده عضو شد بعد این سریال. خدا پدرتون رو بیامرزه. بیارید اینو جا بندازید تو جامعه. بابا الان مردم سرماش رفته تو بورس سوخته. چرا به این پرداخته نمیشه تو سریالای ما؟ درسته حسابی. چرا مردم و سواد اقتصادیشون رو در قالب یه سناریوی سریال بالا نبریم؟ سواد اقتصادی مردم نباید افزایش پیدا بکنه. و این حرف الزاماً این نیستش که دو نفر گوینده شنونده همونجا مخاطب باشه. مخاطب یعنی من حرف میزنم تو هم روبروم نشستی. مال زمانی بود که این شبکه‌های اجتماعی نبوده. الان بخشی از این لغویات داره تو تلویزیون صورت میگیره، تو شبکه‌های اجتماعی صورت میگیره، با فاصله صورت میگیره، لایو صورت میگیره، غیر لایو صورت میگیره، ضبطی صورت میگیره. اینم هم همینه. من رئیس بورا اینجا سخنرانی کردم. این موند تا ابد. تموم شد رفت. این اعمال متأخر من. چرا نمیگم متقدم؟ برای اینکه وقتی بعد مرگ من هم اینا هست. طرف این صحبت گوش بکنه بعدش انسانتر بشه، برای من همونجوری کور رو گرد کنترل میندازن ثواب میرسه. یه حرف اشتباهی زده باشم، یه بدعتی به وجود آورده باشم، مردم به سمت گمراهی برده باشم، پدر من اونور در میره. شما یه موقع با یه نفر داری حرف میزنی و کار ماها خیلی سخت داره. آقایون سیاسیون، آقایون که همجی میشینی پشت سرم توییت میزنید، متوجه اینو میلیونی میبینم، میمونه سالها بعد افراد دیگه هم گوش میکنه میشه. همین الان شهید متحری صوتاش هست دارن گوش میکنه، شریعتی صوتاش هست، مرحوم شریعتی دارن گوش میکنه. خب یه خورده منظورم از گفته ایناست. پیامبر میفرماد که اگر زیاده روی شما در صحبت، اینقدر وراج نمی بودید ساده شو بخوایم بگیم زبان خودمون اینه، و اغتشاش دلهای شما نبود، حتما آنچه من میبینم شما هم میدیدید و آنچه میشنوم شما هم میشنیدید. پیامبر چی میشنیده؟ اگه حرف عادی مد نظره که هیچ، اما اگه نه سخنانی رو میشنم که بقیه، یعنی حرف جبرئیل رو میگه میشه اینجوریتون کرده، همین هست بس که فقط دارید دو سه جلسه پیش چی گفتم؟ گفتم ما برده هورمون هایی به خاطر اونها کار میکنیم. این پر حرفی چه نعمت بزرگی رو داره از ما میگیره و چطور رابطه ما رو با عالم غیب داره قطع میکنه. حالا تو همین مرتضی هم هستی که مثلا میرن یه گوشه عزلت میشینن کمخوری میکنن و با کسی حرف نمیزنن. آره نگفتم برای نمیدونم مرتضی شیدا، نه اسلام دین منطق و عقل، تو جامعه بچرخ زندگی کن، لذت ببر، کل و بشرب و بخورید و بیاشامید، اما دلگی نکنید. فسیر و فلعرز برید بچرخید این برمار دنیا رو ببینید، اما هرزگی نکنید. خب عذرخواهی میکنم سرتون درد آوردم، انشالله بقیه عرایزم فردا اون به شرط حیات عمری باشه خدمتون هستم. نکته دارید، انتقادی دارید، پیشنهادی دارید از طریق مؤسسه میتونید بفرمایید، ما خدمت شما عزیزان هستیم. تعجیل در فرج امام زمان، انشالله خداوند همه ما و شما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان جل الله قرار بده. صلوات علیه.